أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت پنجم از بحث در احکام الرد مرحوم شیخ، این مسئله‌ای که به عنوان احکام الرد فرمودن در تصرفات است که عرض کردیم منافات نداره واقعا با صحت عقد فضولی به اجازه، یعنی اون تصرفاتی که رافع موضوع نیست، از قبیل بیع فاسد مثلا، اگر بیعی را انجام بده مالک ولی بیع فاسدی باشه منافات نداره، رافع موضوع نشده، و اینکه اون بیع سابق هم فضولی را اجازه کنه و یقع صحیحاً علی الکشف و النقد. یا مثلا عرضه کردن مبیع برای بیع، مجرد عرضه کردن بدون فروختن، اینها آیا موجب این میشه که اینجا مثلا رد حاصل بشه؟ این حکم رد را داره، پس بنابراین که بگیم رد قبل از اجازه موجب سلب صلاحیت اجازه است و اهلیت اجازه است برای تصحیح عقد فضولی، این قبیل تصرفات هم رد فعلیون، پس دیگه اجازه بعد اگر واقع شد باز هم اثر نخواهد کرد، یا نه اینها رد فعلی نیست و این اثر را نخواهد داشت. ایشون یه تفصیلی اینجا دادن بین فرض التفات بای مالک به وقوع بیع فضولی و علم به وقوع بیع فضولی، با علم این کار را میکنه، این بیع فاسد را انجام میده یا این بیع عرضه برای بیع را انجام میده در مبیع، و صورت دوم اینه که نه، جاهل از بیع فضولی، وقوع عقد فضولی بر مال و میاد عرضه میکنه یا میاد بیع دیگری انجام میده که اون بیع فاسده. مثلا بین صورت التفات مالک و علم مالک به بیع فضولی، وقوع بیع فضولی، بین صورت جهلش و عدم اطلاعش و عدم التفاتش تفصیل قائل شده. در صورت جهل ایشون میگن اونجا هیچ گونه مانعی نیست که اجازه یقع صحیحاً بعد از این بیع فاسد یا بعد از عرضه برای بیع، چون اینکه جاهل بوده از وقوع بیع فضولی عملش به هیچ وجه رد اون بیع نیست، چون رد فرع اینه که بدون بیعی هست و بخواد ردش کنه، بیع فضولی هست بخواد ردش کنه، با ذهن خالی این عرضه رو کرده، عرضه کرده کالا رو برای بیع، بعد متوجه شده که مطلع شده که قبلا فروخته بوده فضولتن هم خود امضا کنه، اینجا نه رد کرده و نه موضوع مرتفعه، موضوع هم محفوظه، ملکیتش هست، مال خودش هست، حالا اجازه میکنه، ولایتش هست برای این مال. و اما در صورت دوم که این ملتفت و عالم باشه به وقوع اون عقد فضولی و بعد بیاد این کالا رو دو مرتبه عرضه به بیع دیگری بکنه یا بیاد بفروشه به بیعی که فاسدون، اینجا ایشون فرمودن برای این که ظاهر اینه که این هم مانند رد عملی است و رد عملی هم مانند رد قولی است، سبب میشه که اجازه لاحقه اجازه مسبوق به رد باشه، بنابراین اون چه گفته شد که اجازه مسبوق به رد نافذ نیست و دیگه اون عقد فضولی مردود از اهلیت صحت برخوردار شدن از صحت ساقط شده، قهرن اینجا هم همون مطلب رو می‌فرماید و به وجوهی استدلال کرده که مهم این وجوه دو وجهه که خود ایشون هم اینا رو قبول میکنه، دو وجه رو ذکر میکنه که قبول میکنه از این وجوه. وجه اول این که ایشون می‌فرماید این دلالت عرفی داره بر رد، این عمل دال بر رد، این که میدونه اون فروخته فضولی فروخته مالشه، باز میاد دو مرتبه عرضش میکنه، این یه دلالت عرفی بر رد داره، یا به ایراکه والا او فاسده انجام میده، این معنیش اینه که اون رد کرده، پس حالا که اون رد کرده اینجا این دال عرف، خود این عمل عرفاً دال بر رده، قصد رد داشته و اون به ایراک قبول نداشته یه به دیگری میخواسته بکنه. این یه بیان. بیان دیگری رو که ایشون آوردن وجه دوم، استشهاد به کلمات اصحاب در باب تصرفات من له الخیار، مثلا بایع اذا کان له الخیار، اگر در مبیع در زمان خیار تصرف کنه، تصرف در عمه مبیعه کنه مثلا در زمان خیار، این اونجا گفتن یعنی که حالا بفروشتش یا هر تصرفی که متوقف بر ملکه، اونجا گفتن بر این که این من قبل صاحب الخیار یعتبر و فسخه، اگر بیاد دو مرتبه بخواد بفروشه ولو به بیع فاسد، این فسخه و رافع اثر اون عقدیست که انجام شده، یعنی عقد صحیح را منفسخ میکنه. ایشون میفرماید این اعمالی که در عملی که بتونه عقد صحیح سابق را منفسخ کنه، خب به طریق اولا عقد فضولی را میتونه از اثر بندازه، عقد فضولی که عقد صحیحی هم نبود. فعل و عملی که بتونه عقد صحیح را منفسخ کنه در باب خیار، این فعل به طریق اولا میتونه عقدی را که از اول اثر نکرده بود از اهلیت و صلاحیت برای اینکه اثر کنه بیاندازه. هر دوی این استدلال در حقیقت قابل مناقشه است، اما استدلال اولا اول که فرمودن این دلالت عرفی داره بر رد، این به عرضه عرضه کردن مبیع فضولتن دو مرتبه از طرف مالک با علم وقوع بیع فضولی، این مقدار دلالت عرفیش بر رد ممنوعه یا اقلا روشن نیست، زیرا که مجرد عرضه کردن دلیل این دلیل برای نیست که اون مبیع اون به سابق را نمیخواد. به قول بعضی از بزرگان شاید در اینجا ایشون بخواد ببینه آیا مشتری بهتر از اون فضولی پیدا میشه یا نمیشه، که اگر بهتر پیدا شد بفروشه، اگر بهتر پیدا نشد همون به فضولی رو امضا کنه اجازه کنه. مجرد عرضه کردن مبیع بعد از بیع فضولی از طرف مالک دلیل بر نخواستن اون بیع نیست، شاید میخواد ببینه که آیا مشتری بهتری هست، اگر بود به این بفروشه، نبود همون قبول کنه، پس دلالتی نداره بر رد مجرد عرضه کردن. و اما بیع فاسد، وقتی یه بیع را بکنه بیع فاسد را انجام بده، اگر بدون این بیع بیع فاسده اونم دلالت نداره، برای این که حالا اون را رد کرده و نمیخواد. و اگر ندونه، خیال کنه این بیع صحیحه ولی واقعا فاسد باشه اون بیع، اینجا آیا دلالت داره بر این که اون بیع سابق را پس نخواسته رد کرده؟ مبنیست بر این که ما رد را چی تفسیر کنیم. آیا رد عبارت از کراهت شیء و نخواستن شیء است؟ نخواستن به معنای رفض اون شیء و مکروه داشتن، که ظاهرن همین ظاهر کرمه رد هم همینه و ظاهرن شیخ اینه مثلا قصد بکنن از رد. اگه این مقصود باشه مجرد بیع اقدام بر بیع صحیح، تا چه برسه اقدام بر بیع فاسد. اقدام بر بیع صحیح که واقعا هم صحیح باشه دال بر مکروه داشتن اون بیع اول فضولی نیست، چون این دو بیع حکم ضدین را دارن، یک مال نمیشه دو بار فروخته بشه، یا اون فروش درست قبول میشه یا این فروش قبول میشه، حکم ضدینه. کسی که این را خواست، این معناش نیست که اون یکی را نخواست و به این معنا مکروه داشت، حب احد ضدین مستلزم بغض دیگری که نیست، مگر بنابر اون امر بشه یقتضی النهی عن ضده. تازه اون امر بشه یقتضی النهی عن ضده هم در اوامره نه در حب و بغض. در حب و بغض انسان ممکنه نقیزین رو هم دوست داشته باشه، هم اینه بخواد هم اونه بخواد، ولی نمیشه. از قبیل کسی که هر دو چیز هست، هر دو درش مصلحت هست، ولی با هم جمع نمیشه، انسان هر دو رو میخواد ولی جمع نمیشه. پس اگر به این معنا بگیریم رد را، رد به معنای کراهت و کره اون نسبت به اون چیز سابق، این اقدام بر این دوم مستلزم این که اونو من نخواهم نیست به هیچ وجه، چون حب احد الشیئین مستلزم بغض ضدش نیست، بلکه حتی اگر بعضی از محققین و محشین اینجا اینه مبتنی کردن برای اینکه امر بشه یقتضی نهی عن ضده، بعد گفتن خب اون که درست نیست لا یقتضی نهی عن ضده، اونم درست باشه اینجا درسته، چون اون در باب امر و نهیه نه در باب حب و بغضه، چون در باب حب و بغض که امور تکوینی هستن یتعلق الحب بالضدین، هم هر دو ضد رو کسی ممکنه دوست داشته باشه، دو کار رو بخواد هر دو رو با اینکه هر دو میدونن انجام نمیشه ولی هر دو رو میخواد، چون در هر دو مصلحت هست، عملا بیشتر از یکی رو نمیتونه فعلا اراده فعلی کنه به اصطلاح. پس اگر رد به این معنا شد به هیچ وجه بیع صحیح تا چرا برسه به بیع فاسد، دال بر کره اون و نخواستن بیع فضولی نخواهد. اما اگر مقصود از رد یه معنای اوسعی شد از این، مقصود از رد نخواستن نبود نباشه یا کراهت نباشه، مقصود از رد عبارت اینه که یه نوع انصراف داشته باشه، این منصرف میشه دیگه از او، بنای عملیش رو میذاره بر غیر او، اینه بذار بگیم رد یعنی این. رد به معنای اینه که این دیگه اون لغو تلقی کنه، دیگه اون دیگه ما ازش گذشتیم، اون نخواستن نه به معنای دوست نداشتن، تا بگیم دوست داشتن احد و ضده مستلزم دوست نداشتن از ضده دیگر یا کراهت ضده دیگر نیست، فضلا از کراهت ضده دیگر ممکن است هر دو ضد رو دوست داشته باشه، بلکه مقصود از رد اون نتیجه عملی است. از نظر عمل کسی که دیگه اگه از این من منصرف شدم میرم طرف کار دیگر، اینه برای خودم میخوام، یه برای این مقصود باشه از رد، اینجا میشه گفت اقدام بر بیع فاسد با جهل به اینکه این بیع فاسده و با اعتقاد به اینکه این بیع صحیحه ولی واقعا فاسده، این ردون به بیع الفضولی، به این معنا که این آقایی که این کارو میکنه این کارش معناش اینه منصرف شده دیگه از اون داشت، اگه منصرف نشده بود که خود اقدام بر فروش دوم به معنای انصراف از اونه، اون بیع رو دیگه نمیخواد ترتیب اثر برش بکنه در عمل و در جری عملی، چون بر دو ضد نمیشه جری عملی کرد، یا بر این یا بر اون، چون این ضد اونه، این تضاد در جری عملی هست در حب نیست، چون حب از صفات تکوینیه است، فعل اختیاری نیست، ولی جری عملی و فعل این فعل اختیاری است، انسان به دو ضد نمیتونه جری عملی کنه، یا اینو میختار میکنه یا اونو، بالاخره وقتی رفت طرف این ضد معناش اینه از اون ضد منصرف دیگه، عملا از اون ضد داره دور میشه و منصرف میشه و دیگه اون اراده عملی خارجی حرکت خارجی به طرف او نداره، بلکه حرکت دور شدن از طرف او داره به طرف این ضدش. اگر رد را عبارت از همین انصراف و دور شدن و منصرف شدن و حرکت کردن بر با بنای بر اینکه او دیگه نیست، این را عبارت از رد بدونیم که بعید نیست مفهوم رد هم همین باشه. مفهوم رد نیست که مثلا آدم یک کراهتی داشته باشه و کرهی تو دلش باشه و بغضی ایجاد بشه نسبت به اون بیعه که فضولی مسائل لازم نیست اینجا. رد یعنی بگه من ترتیب اثر نمیدم بر این بیعه شما، این بیعه شما رو قبول ندارم. قبول ندارم یعنی چه؟ یعنی من بنابر اون نمیذارم، میخوام مال خودم باشه، بنابر نمیذارم که مال من باشه، یا بنابر نمیذارم که مال به دیگری بفروشم. خود این بنا گذاشتن که این مال رو به دیگری بفروشم، بنا گذاشتن که مال من باشه، این یعنی عدم بنا بر اون به فضولی و منصرف شدن از اون به فضولیش، این رد. وقتی میگه لا اقبل مثلا، بیش از این در لا اقبل در رد لازم نیست، لازم نیست که در رد مشتمل بر اظهار کره و اظهار بغض و اظهار اشمعزاز نفس و این حرف ها لازم نیست در مفهوم رد باشه. اگر این را گرفتیم رد، اینجا جا داره کسی بگه عرضه کردن کالا به بیع دلیلی بر انصراف نیست، شاید بخواد همونجور که عرض کردیم بخواد سبک سنگین کنه ببینه او بهتره ای بهتره، ولی اقدام بر بیعی ولو بیع فاسد اگر ندونه که این بیع فاسده، خیال کنه این بیع صحیحه، واقعا این بیع فاسده، اقدامش این ممکنه بگیم رد داره، دلالت عملی داره و دلالت فعلی داره، برای اینکه پس از اون منصرف شده از اون بیع، چون داره میره طرف ضد اون بیع با علم به اون بیع به حضوری، بازم داره این رو منتقل میکنه به دیگری، انتقالی که به نظر خودش صحیحه و بیع صحیحه است. این معناش اینه که عملا داره از اون منصرف میشه و بنابر عدمش میذاره و بنابر بنای عملی، نه بنای کر به معنای کره و بغض و اون حرفا. پس میشه گفت مثل تصرف بیعی را که انجام میده حتی اگر فاسد باشه، اگر خودش ندونه این بیع فاسده، این دلالت بر یک نوع رد عملی اون بیع فضولی باشه. پس تفصیل اینجا میشه داد، بین بنابر این تفسیر رد به تفسیر دوم، نه تفسیر اول که عبارت از بغض و یا نخواستن نفسانی و خود نخواستن هم ممکنه خیلی هم دلش بخواد چیزی ده ولی منصرف ازش، و اینکه دلش هم میخواد ولی منصرفه، ای سببه یه چیز اقوای آمده از اون منصرف شده فعلا. اگر رد را به معنای این بگیریم، انصراف بگیریم، وقت میشه تفصیل بدیم بین این دو مثال. عرضه کردن کالا به بیع رد عملی نیست، ولی اقدام بر بیع با اعتقاد به صحت این اقدام، گرچه واقعا بیع فاسد باشه، این ای رد عملی است. این نسبت به دلیل اول. پس دلیل اول که دلالت عرفی بود درش این بحث میاد. نه اقدام، عرضه اقدام به من نیست، اقدام به این که ببینه آیا هست کسی بخره به چه قیمتی یا نیست. خیلی خب، اگر بیع صورت این شد بیع دیگه، این شد دومی، تا بیع صورت گرفت این شد دومی، یعنی اون باید اون با اون مشتری که آمادگی داره پیدا بشه، ثمنش ببینه، ببینه این بهتر از اون میخره، اون وقت اقدام کرده به نفعش این که فروخته. بحث داره همین؟ موضوع بحث همین بود دیگه. شیخ از اول تفصیل بین این دو قصه داره، گفتیم در جایی که نمیدونسته که اصلا بحث نیست، اون را خود شیخ هم فرمودن که اونجا نیست دالن، تمام بحث در شق دوم بود که ان یکون عالما و ملتفتا الی وقوع العقد الفضولی علی ماله. و اما دلیل دوم شیخ، نمیکنه اگه بدون فاسده، نه کی گفت، کی گفت اگه بدون فاسده، میدونه این اثر برش بار نمیشه، شاید یه غرض دیگه ای داره، میدونه که ترتیب اثر داده نمیشه، یه غرض دیگه داره، میخواد به سوری انجام بده، دلالت کلی نداره، شاید یه جای دلالت کنه، شاید یه جای انسان از استفاده کنه که این مثلا منصرفه، اما مجرد خود اقدام مستلزمه، به خلاف جایی که اعتقاد صحت داشته باشه، اونجا دیگه میشه گفت این حالا که معتقد صحت معامله است، پس این از او دست کشیده. اینجا شد غرضش در خود عقد فاسد، میخواسته تظاهر کنه به این که بله به تو هم اینو میفروشیم، محاباتن این به فاسد را کرده بایی، او واقعا تو دلش میخواد او را انجام بده، منصرف هم نیست از او، میشه. و اما دلیل دوم مرحوم شیخ که فرمودن اجماع هست بر این که مثلا تطابق کلمات فقها هست، اصحاب هست بر این که تصرفات من له الخیار، اونجا اونجا آیون گفتن اون ردون فعلی، پس اونجا هم اینجور افعال یکونو لا محاله، اینجور تصرفات اینکه بگیره این رو تصرف کنه در مبیع، ولو تصرف تکیینی عرضش کنید، خود این تصرف اون عرضه کردن برای بیع، این یه نوع تصرفیست که بس اگر موجب فسخ عقد صحیح شد، موجب رفع اهلیت عقد فضولی هم که اخف معونتنه و هنوز به صحت نرسیده به طریق اولا میشه. این دلیل هم یک استحسانی بیش نیست در حقیقت. در اونجا که فقها گفتند اصل این سبک استدلالی استحسان، اینجا اولویت اینجا جای این اولویت ها نیست، بایستی نکات این احکام را بسنجیم و ملاک و موضوع حکم به دست بیاریم. اونجا که فقها ها گفتن این تصرف وقتی در مثلا وقتی عمی مبیع از طرف مالک در زمان خیار رجوع یا هر گونه تصرفی در اون مال، تصرف تکوینی هم رجوع و فسخ یعتبر و فسخ به جهت اینکه این تصرفات منافیه، چون متوقف بر ملک، این چنین تصرفات چون متوقف بر مالک بودن متصرفه، و الا عملش عمل محرم خواهد شد، و چون تصرف در مال غیر لا یجوز. اونجا گفتن پس که این ولو از باب حمل فعل مؤمن مسلم بر صحیح، این که داره تصرف میکنه، پس بنابراین گفته میشه این تصرفی که خودش هم ملتفته که توقف علی الملک، و این میتونه این تصرف به شکل صحیح انجام بده، حالا پس قصد رجوع کرده ولو از باب حمل بر صحت، قاصد تملک، چون این کاری که میکنه از کارهایی است که متوقف بر ملک، خودش هم میدونه که این متوقف بر تملکشه، یا دال بر تملکه، که خب دلالت بر خود دال بر تملک دال بر فسخه، چون فسخ غیر از ارجاع و قصد تملک دو مرتبه چیز دیگری نیست و به هم زدن اون عقد سابق مفهوم خاصی نداره فسخ، غیر از همین مفهوم که این اراده کنه که دو مرتبه مالک این مال بشه و از ملک او که بهش منتقل کرده برگردن در ملک خودش. خب این اگه قصد تملک داشت، اون فعل دال بر قصد تملک بود، یا ابتداءً یا به زمینه اصالت الصحه در فعل مسلم که در ملک دیگری تصرف نمیکنه عدوانن، ولی از باب این ظاهر حال، ظاهر حال مسلمان اینه که در ملک دیگری عدوانن کار حرام نمیکنه، زنا انجام نمیده، پس این ظاهر حالش خودش کاشف از این خواهد شد که این قصد تملک کرده تا اینکه تصرف خودش را تصرف صحیح انجام بده. دال بر این است که قاصد تملک، قصد تملک هم فسخ. به خلاف اینجا، اما در اینجا اینجور چیزی نیست، در اینجا عرض کردیم عرضه کردن مال مبی بر به این ویژه دلالت بر این نداره که این میخواد رد کنه و فسخ کنه اون، رد کنه اون بیع فضولی را، مخصوصا اگر رد را برگردنیم به اون نخواستن، نخواستن قلبی، ویژه دلالتی بر نخواستن شو هر دوره بخواه، و بلکه همچنان بیع هم اگر به نخواستن تفسیر کنیم. پس بنابراین استدلال به این قبیل استدلالات هم اصلا اساسا درست نیست، این اولویت ها و این قیاس هاییست، و مضافم بر این که مقیس با مقیس العلی فرق میکنه در اونجا، ولو از باب ظاهر حال و اینکه مسلمان اقدام بر عمل محرم بر زنا امثال اینها نمیکنه، اونجا گفتن پس ظاهر حالش این قصد تملک کرده، خواسته در ملک خودش تصرف کنه، این ظهور خودش عبارت اخرى از ظهور در فسخ، چون لا یراد بالفسخ العملی الا قصد التملک و رجوع الى الملک با مبرزی بر این، بر این قصد، این مبرزشه، خود فعل مبرزشه، ولو به زمینه اون ظهور حالیه در مسلمان. اونجا نکته داره، نکتهش اینه که خلاف این اگه بشه کارش حرام میشه، و چون ظاهر حال مسلمانی که کار حرام نمی کنه، پس به خلاف اینجا، اینجا اگر این مخاطب بفروشه کار حرام که نکرده، اصلا متوقع بر ملک نیست، اینجور چیزا عرضه بر مبیع متوقع بر ملک نیست، بیع فاسد متوقع بر ملک نیست، تا متوقف هم باشه این هنوز ولایت داره بر مال، گفتیم که قبل از اجازه هنوز تصرفات مالک در مال خودش جایز و لیس حرامه، چرا بعد از اجازه وقت دیگه نمیشه تصرف بشه مال غیر؟ پس اینجا ملاک اون دلالت نیست، ملاک اون دلالت بر فسخ و رد بیع به معنای فسخ بیع در اونجا، ملاکش اینه که اون فعل از غیر مالک حرامون، و چون انسان مسلمان اقدام بر حرام نمی کنه، پس ظاهرش اینه که داره کار حلال انجام میده، پس لازمش اینه که داره قصد میکنه تملک را، یعنی فسخ میکنه. به خلاف اینجا، اینجا این مال مال خودشه، بدون اینکه قصد رد کنه این مال مال خودشه و تصرفش داره تصرف حلاله، پس بنابراین اینجا این دلالت موضوع نداره، اونجا اون دلالت موضوع داره، پس اولویتی در کار نیست. پس اولا اساسا اینجا استدلال به اولویت ها اینجوری اینا قیاسه، و ثانیا این موضوع نداره، این اولویت اونجا یک نکته‌ای هست برای دلالت فسخ عملی بودن، و اینجا این نکته در کار نیست، اونجا اینه که این ملک ملک دیگری است، تصرف این بدون قصد، بدون اینکه برگرده در ملک خودش، تصرف حرام، و چون ظاهر حال مسلمان اینه که کار حرام نمی کنه، پس ظاهرش اینه که از تملک کرده، این ظهور حجته، میشه خودش یک ظاهری، یک ابرازی، یک ظهوری بر فسخ بر قصد تملک، که همون فسخ، قصد فسخ. اما در اینجا این آقا مالک مال خودشه، هنوز ولایت داره بر مال خودش و هر گونه تصرفی درش جایزه. عرضه کردن، تقلیب و تقلب مال، بردن، آوردن، تو خونه گذاشتن، عرضه کردن در مثل بودن مال پیش خودش. پس بگیم بودن مال پیش خودش هم اینم فسخ، رد و اینجوری نیست. مجرد نگه داشتن مال، چون تا اجازه نکرده تمام تصرفاتش، تمام تقلیب و تقلباش در این مال جایزون، متوقف بر این نیست که قصد رد اون بیع و فضولی رو بکنه تا بتونه این تصرفات رو به رحم شرعی انجام بده. تمام این تصرفات شرعیه، چه رد بکنه چه رد نکنه. پس قیاس مع الفارقه و اولویتی در کار نیست. به این ترتیب بحثای عقد مجاز و اجازه خلاص میشه و احکام رد هم خود این که رد به چی انجام میگیره و خصوصیاتش رو رد قبل از اجازه مانع میشه نمیشه و اینها میگذره. البته بحث ها رو مرحوم شیخ هم جوری توی ریز ریز مسائل آورده، اینها قابل یک دستبندی کردن و جمع‌بندی کردن دیگری هم هست غیر از این شکل پخش و پلایی که از اول بحث فضولی تا حالا گذشت. که اون دیگه یک کاریست که شاید در آینده انسان موفق بشه انجام بده با یه نظم دیگری. البته دیگه از نظم متن کتاب مکاسبش خارج میشه که اون یه نظم نوی نیست برای معاملات و فقه معاملات، که بسیار هم لازمه. اون نظم دیگر بسیار لازمه، ولی یک فرصت و وقت و توفیق و چیزهای دیگری میخواید که البته با اون در اون نظم مسائل خیلی بهتر در نصاب بهتر خودش و جایگاه های بهتر خودش قرار میگیره و به شکل فنیتر و منطقیتر و شاید هم قابل فهم بیشتر روز و قابل تطبیق با حرفای مکتبهای وضعی حقوقی امروز دنیا. باید دیگه او دیگه کار دیگری است. حالا ما اینجا همیشه تابع صرفیون چنین کردن، ما همچنان میکنیم، مثل همونها پیش میریم. بعد از این او یه واقعا مقدمات و توفیقات دیگری میخواد که واسه خدا جور کنه. مسئله بعدی را که ایشون متعرض میشه مسئله احکام مقبوض به بیع فضولی است. بیع فضولی که چرا؟ این دیگه بحثی است که در احکام چیز در چیز گفتیم دیگه، در که علل کشف یکون زامنن علل نقل لا یکون زامنن، اونجا اون بحث رو کردیم. اون از آثار کشف و نقل بود، در اونجا دیگه بحث شد. در مسئله ای که وارد میشه که باز هم این مسئله جایگاهش یه جایگاه بالاتر از اینی بازدی باشه، نه اینجا به شکل جزئی چنان چرا روشن میشه. چون میفرماید مسئله تون لولم یا جز المالک، مقصود از این مسئله ایشون احکام مقبوض به عقد فضولی است که لم یجز و رده. بحث های گذشته بحث های عقد فضولی بود که اجازه شده بود، یا احکام خود رد بود آیا مانع از اجازه میشه. تمام اون بحث سر اجازه بود، حالا چه خود اجازه، آیا رد مثلا مانع از اجازه میشه یا مانع نمیشه، یا مثلا مقبوض به عقد فضولی مجاز آثار اجازه در حقیقت. در اینجا و اینکه اجازه میتونه به اول بگیره به دوم بگیره در ترامی عقود، نه اون بحث اونجوری بود. آثار کشف، آثار نقد که عرض کردیم، اونا رو میشه توی دستبندی دیگری، جنبندی دیگری به شکل بهتری تنظیم کرد که دیگه او یه کار دیگه میخواد. اما اون بحث رو گذروندیم به هموشه. اینجا ایشون در این مسئله میاد در احکام مقبوض به بیع فضولی غیر مجاز یا مردود رد کرده، اجازه نداده، لم یجز، ولی مبیع ثمن. خب حالا حکم مبیع ثمن چیه؟ اگه مبیع دست مشتری باشه، ثمن دست بایع فضولی باشه، احکام اینها چیه؟ اینا میشن مقبوضین به عقد فاسد یا غیر صحیح، اینجوری بگیم به عقد غیر صحیح لکونه فضولی غیر مجاز، لم یجاز، اجازه هم نیامده، نه اول نه بعد، بعدم تا آخر نمیاد یا رد میاد. چه احکامی داره این مقبوض؟ این در حقیقت یه نوع عقد فاسده، گرچه تعبیر عقد فاسد بر عقد فضولی صحیح نیست، یعنی خلاف اصطلاحه. عقد فاسد اون عقدی است که اصلا صلاحیت برای صحت رو نداشته باشه، به خلاف عقد حضوری صلاحیت صحت رو به اجازه داره. برای زای وقت هم عرض کردیم که در فقه وضعی هم عقد فضولی را ضمن عقد فاسد قرار نداده، اونجا گفته عقد فضولی یک عقد صحیح نسبی است، ازش تعبیر میکنه عقد صحیح نسبی، یعنی عقدی که قابل صحته. چند تا عقد را اونا اسمش میزن عقد صحیح نسبی، یکی فضولی، یکیش عقد مکره، اونم میگن صحیح نسبی، یعنی بعد که رفع اکراه شد میتونه صحیحش کنه، با رضا دادن به اون عقد میشه صحیح. اینا رو از عقد فاسد جدا میکنن، حق هم با اوناست. اینجا هم خود فقه ما جدا کرده، ببینید بحث عقد فضولی جدا شده از بحث مقبوض به عقد فاسد. نکتهش همینه که در عقد فاسد، عقد فاسد قابل صحت نیست به هیچ وجه، به خلاف عقد فضولی قابل عقد غیر صحیح ولی یقبل ان یکون صحیحا. عقد فاسد عقد غیر صحیح ولا یقبل ان یکون صحیحا، دیگه فایده نداره، نیاز به عقد دیگه ای داره که دیگه عقد دیگه او عقد نمیشه صحیح باشه، به خلاف عقد فضولی. پس اینجا در حقیقت بحث در احکام مقبوض به عقد غیر صحیح، نه فاسد، غیر صحیح به جهت فضولی بودنه که صحیحش هم نکرده مالک، یعنی اجازه نکرده، چون اگه اجازه کنه داخل در بحثای گذشته میشه، اجازه نکرده. حالا میخوام ببینیم این مقبوضین از ثمن و مثمن اینجا چه احکامی دارن. زمان داره؟ نه نه، رد کرده، یعنی یا رد کرده نه، خیلی ماهیتش که عوض نمیشه، بالاخره عقد قابل صحیح بوده و عقد غیر صحیح میشه، یعنی اثر برش بار نیست، چون رد اجازه نکرده و اجازه نخواهد کرد، یا رد کرده و گفتیم رد دیگه مانع صحت اجازه هم میشه دیگه بهتر. پس این عقد بالاخره صحیح نیست، تا وقتی که صحیح نیست، که این صحیح نیست هم تا آخر هم صحیح نخواهد بود، اگه صحیح بشه باز داخل در اون بحثای گذشته بشه. وقتی که صحیح نیست و مالک اجازه نکرد، لم یجز، حالا چه آثاری باره از نظر زمان مبیع، زمان ثمن، زمان خود مبیع، خود ثمن، بدلش، اینا احکامی است که مربوط میشه به مقبوض به عقد فضولی. این احکام مقبوض به عقد غیر صحیح با احکام مقبوض به عقد فاسد در کبریات خیلیاش، در خیلی از نکات عامش یکیه، چنانچه بعداً خواهیم دید. خوب بود این دوتا رو تو یه جا جمع کنیم، احکام المقبوض بالعقد غیر صحیح، راه تقسیمش کنیم به احکام مقبوض به اون احکام مشترک، کل عقد لیس صحیح احکام مشترک داره در مقبوضینش، در عوضین مقبوض از دو طرف، یه احکام مختص هم داره مقبوض به عقد فاسد یا مقبوض به عقد فضولی غیر صحیح. ولی خب اون تیکش در گذشته بحث شد، در مقبوض به عقد فاسد ما خود شیخ مفصل بحث کرد که ما بحث کردیم، اون یه بحث بود در ضمن شرایط صحت عقد، بعد ایشون در عقد غیر صحیح بحث کرد و احکام مقبوض به عقد فاسد اونجا بحث کرد، اونجا عقد فاسد به اون اصطلاح غیر قابل للتصحیح اون بود، از زمانش، از نمیدونم احکام دیگرش، احکام زیادی بود اونجا بحث کرد، بحث شد. اینجا بحث در این قسمته، در زمان یا احکام دیگری که بار رست بر مقبوض به عقد فضولی غیر صحیح که عرض کردم، این بحثم اینجا که وارد، چون اینا با هم نکات مشترک زیاد دارن، یه نکاتی که اونجا بحث شده اینجا باز بهش اشاره خواهد شد، یا بعضیش اصلا بحث درش خواهد شد، بلکه به مناسبت بحث از یک مسائلی خواهد آمد که این مسائل مخصوص به عقد فضولی غیر صحیح نیست، در کل عقد فاسد هم میاد، در اون عقد فاسد اونجا هم میاد، اینجا هم میاد، مثل بحث تعاقب ایادی مثلا، این هم اینجا هست همونجا، این میزانش تعاقب، اصلا میزانش عقد نیست، بدون عقد هم یه مالی ممکنه در تعاقب ایادی بیفته، یه نفر بگیره باز یه نفر دیگه از او بگیره، باز یه نفر دیگه از او بگیره، مثل غاصب مال رو برداره همینجوری ببره حالا به دیگری، یا بفروشه یا نه همینجوری اونم از او یکی از یکی دیگه غصب کنه بگیره، این ایادی عدوانیه متعاقب است بر این مال. ولی خب به این مناسبت اینا رو بحث کردن، این که میگم بحث های ما خیلی منظم نیست، این یکی از همون نتایج عدم نظم منطقی و طبیعی دادن به کل این بحث هست. بالاخره در اینجا از این مسائل مرحوم شیخ بحث کرده تحت عنوان احکام مقبوض به بیع فضولی لم یجزه المالک یا غیر مجاز یا مردود. و در این بحث ایشون بحث رو به دو مقام اول تقسیم کرده. مقام اول در احکام در رجوع مالک یا زمان مال مالک، خود اون مال اصلیش که مبیعه، مثلا رجوع مالک الذي وقع بیع فضولی بر عقد بر مالش در مبیع، میخواد رجوع کنه به مبیع یا بدل مبیع اگر موجود خودش، اگر تالف بدلش. آیا یجوز الرجوع الى ماله یا بدل ماله بعد تلف؟ یه بحث، یک مقام. مقام دوم در رجوع طرف فضولیه، چون هر عقد فضولی به فضول دو طرف داره، یکی طرف مالکه که این فضولی از طرف او فروخته، اینجا مالک برمیگرده با عدم اجازه به گرفتن و به دست آوردن بر مالش یا بدل مالش یا به عبارت خود زمان مال مالکه برای مالک. یه زمان هم برای مشتری هست، مال مشتری هست، چون مشتری هم ثمن رو در مقابل این مال داده به فضولی. مقام دوم در اینه که آیا مشتری که طرف فضولی بود، اون حالا یا مشتری باشه یا بایع، فرق نمی کنه، طرف فضولی مالی را که داد در مقابل اون مال فضولی در اون معامله فضولیه، آیا او یرجع الی ماله اذا کان موجودا فی ید فضولی، یا بدل ماله اذا کان تالفا؟ زمان مال اون طرف که مالک بود دیگه، او فضولی نبود، طرف اصیل، یعنی زمان ثمن مثلا اگر مبیع فضولی بود، آیا اون زمان داره این مال؟ و زمان و احکام دیگر غیره، یکیش زمانه در حقیقت، مالک میتونه برگرده، مالک اونجا دیگه خود اصیل بوده، برگرده مال خودش رو بگیره از دست مشتری بعد از اینکه ازش مبیع رو گرفت، مالک مبیع فضولتن بره ثمن را بگیره از مشتری، یا اگر تلف شده بود بدل ثمن را بگیره. خسارات دیگری هم که بهش ممکنه بخوره در گرفتن مال مبیع فضولی از طرف مالک، ممکنه خسارات زیادتری بخوره، مثلا تلف شده باشه قیمت را بگیره، قیمت زیادتر از قیمت ثمنی باشه که داده، آیا میتونه در اینا برگرده بر اون فضولی بگه تو من انداختی تو این خسارت، اونم بگیره؟ این احکام در حقیقت رجوع طرف اصیل به مال خودش یا به بدل مال خودش مع تلف یا به خسارت هایی که برش وارد شده در اثر این معامله فضولی، این دو مقام. در مقام اول بحث مختصره، در مقام اول بحثی نیست در حقیقت، نکته اضافی در اینجا نداریم غیر از اون کبریاتی که گذشته در باب زمان یا باب مقبوض به عقد فاسد. شکی در این نیست که مالک مال خودش را، عین خودش رو، هر جا باشه وقتی رد کرد، معامله رو قبول نکرد، اجازه نکرد، میتونه بگیره دست هر کی میخواد باشه، دست فضولی باشه از دست فضولی میگیره، دست مشتری باشه میره دست مشتری میگیره، چون مالک مال خودشه دیگه. اگر عینش باشه عینش میگیره، اگر تلف شده باشه تلفش رو میگیره. زمان نسبت به مال مالک ثابت علی القاعده، قاعده ید دیگه، ید غیر مالک بر قاعده ید در اینجا اقتضای زمان داره، هم ید فضولی هم ید مشتری، هم هر یدی واقع بشه بر اون مال، اگر اون مال در دست باشه عینش میگیره، تلف شده باشه تلفش میگیره، به نحو تعاقب ایادی هم اگر بشه بر هر کدوم از این اموال از این ایادی غیر مجازه میتونه وارد بشه، میتونه همه ضامنان میتونه مطالبه عین یا بدل بکنه اگر تلف شده باشه. این بحث تعاقب ایادی است که در آینده بحث میشه مفصلا. نکته زمان هم قاعده یده، یعنی ملاک زمان قاعده یده، چون هر وضع یدی بر مال دیگری بدون اذن و اجازه مالک، این ید ید امینه نیست، ید ضامنه است قهرا. تا مالک اذن نده یا اقدام بر مجانیت نکرده باشه مالک، به یکی از این دوتا که مرجعشون به یکیه، ما قبلا بحث کردیم در اون بحث مقبول به عقد فاسد، بحث کردیم نکاتش اونجا بحث شده، تا اذن نداده در مجانیت و تلف یا تلف در دست دیگری یا بقاء در دست دیگری، این ید ید امینه نیست، نه ید عادیه است، علل ید میگیرتش. مالک هم در اینجا نه اذن داده نه اقدام بر مجانیت کرده، کاری از سر نزده که توهم این بشه که این داخل در ید امینه است یا ید غیر از اینه. پس بنابراین در اینجا مالک میتونه، فرقی هم نیست بین این که اینی که این مال رو گرفته عالم باشه جاهل باشه به فضولیت، چون بالاخره المجر در نسبت به مالک اثری نداره، مالک بالاخره اذن نداده بوده برای اینکه این مالش فروخته بشه در دست دیگری قرار بگیره، پس برمیگرده مال خودش را، عینش را یا بدلش را میگیره. اگر هم تلف شده باشه زمان، زمان این دیگه اون بحثیست که در اونجا گذشت در قاعده زمان، زمان زمان یوم التلف، یوم الاداء به قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الاداء یا اعلى القيام یا یوم وضع الید، اگر تون باشه 3-4 قول بود تو مسئله. اونجا مختار مشهور این بود که زامن یوم التلف، قیمت یوم التلف اگر قیمی باشه، اگر مثلی باشه که مثل، اگر قیمی باشه قیمت یوم التلف. در صحیح ابی ولاد بحث بود، آیا دلالت بر خلاف این داشت نداشت، این بحثش دیگه گذشت، هیچ نکته اضافی نداره بر اون. همچنین این زمان، زمان هم عین هم منافع عینه، منافعی که مستوفات استفاده شده از سکنای دار، نشسته باشه که اجرتش میگیره، یا منافعی که تفوید شده، در خونه رو بستن، اون منافع رو هم میگیره، اجاره اون منافع رو هم پس میگیره. بنابراین اینکه گذشت، اینم بحثش گذشت که منافع چه مستوفات چه غیر مستوفات مضمونه. بلکه اوصاف مال هم مضمونه، اگر این مال قیمتش، ارتفاع قیمتش هم مضمونه، اگر یوم التلف ارتفاع قیمت داشت، به قیمت یوم التلف زامنه باستقی اون قیمت رو بده، وصفی پیدا شد درش، نمایی پیدا شد، این نماعاتش و اوصافش همش مضمونه، اوصافی که مالیت داشته باشه باز قیمتش رو پرداخت کنه، ولی اونایی که ایجاد شده در دست دیگری. فقط اینجا یه بحث هست که این در حقیقت بحث جدیدی است، تو همون بحث تعاقب ایادی جای طبیعیش امام اونجا متعرض خواهیم شد بشه، که آیا این منافع نسبت به عین، عین دست هر کسی باشه این میتونه بگیره از او، اگرم تلف شده باشه بدلش را میتونه از هر کدوم از این ایادی متعاقبه بگیره، یعنی اگر در دست مشتری تلف شده باشه میتونه به فضولی بگه تو بیا پولش بده تو برو از او بگیر، میتونه بره به ابتداءن از مشتری پول قیمت مالش، این بحث همون تعاقب ایادی است و اینکه مالک میتونه به هر کدوم از ایادی متعاقبه رجوع کنه. آیا این رجوع به ایادی متعاقبه شامل منافع هم میشه یا فقط نسبت به بدل عینه؟ بدل منافع هم میشه به این معنا که اگر این عینی که تلف شده هم قیمت عین میگیره، هم منافعی را که این مدت اینا استیفا کردن میگیره، منافعی را که دومی استیفا کرده اولی هم زامنه، یا فقط منافعی را که خودش استیفا کرده زامنه. این یه بحثی است. ارتفاع قیمت که در دست دومی شده اولی هم زامنه یا فقط اولی زامنه ما عدای ارتفاع قیمته، اینم یه بحث. نمایی اگر در کار بوده، نما در وقتی ایجاد شده که دست دومی بوده، مثلا گوسفندی بوده زاییده دست اون دومی خورده شده، اون بچه و مادر هر دو گوسفند، اولی هم زامنه که فضولی باشه، هم زامنه قیمت گوسفند، هم زامنه قیمت بچه‌شه، یا اولی زامنه قیمت گوسفنده چون فقط گوسفند دستش بوده، دست او زاییده چون او نما داشته، نما شده که او باعث بده این تعاقب، این زمان کل الایادی المتعاقبه، این زمان نسبت به عین همه زامنه، نسبت به منافع هم آیا به همین ترتیب همه زامنن همه منافع را و همه ارتفاع قیمت ها را و همه نماها را، یا نه منافع هر کدوم منافعی که خودش استیفا کرده فقط زامنه، اون دیگری که بقیه استیفا کرده او یکی زامنه، این زامن نیست، یا نه تفصیلی بدین بین منافعی مثل سکنتدار، سکنای دومی را اولی هم زامنه که او سبب تفویتش شد و هاکذا منافع فائته را غیر مستوفات را، ولی ارتفاع قیمت یا منافع عینی مثل نما اینها را دیگه اولی زامن نیست، من وجدت فی یده اونها را زامن، من لم یوجد توجد فی یده اون فقط زامن اصل عینه. اینا بحثای بحث تعاقبه، که این بحث تعاقبه که ما بعدا میخواییم اونجا گفت تمام ایادی عادیه و معتدیه همه ایادی زمان بر همشون هست، این زمان در حد عین فقط بر همشون هست یا در همه چی هست یا تفصیل هست بین منفعت و منفعت، این یکی از بحثای مهمه در حقیقت در بحث زمان، اینم بحثش همون تعاقب ایادی است و بازم این مخصوص به بحث فضولی یا مقبوض به عقد فاسد است، غیر صحیح اصلا نیست، در اموال مغصوبه هم این بحث هست، از بحث کلی بحث تعاقب ایادی است. پس در مقام اول ما یه بحث خاصی را نداریم، بحث رو برگشته به همون کبریات کلی است که همش یا قبلا بحث شده یا بعد انشاءالله بحث خواهد شد. مهم بحث دومه، مقام دوم از بحثه.